بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فلرزین و لان و علا اعضای مجمعین. بازم با عرض تسلیت مجدد برای عزیزان مهاجرین الالله که در فاجعه منا مرحوم شدند، از خداوند متعال برای آنها علو و مقام، برای بازماندگانشان صبر و اجر مسئلت میکنیم. مطلب دوم این که در مجالسی که برای گرامی داشت اونها تأسیس میشه در هر شهر یا شهرهای ایران یا در کل جهان، وظیفه داریم که حضور پیدا کنیم، حضور گسترده مردم در مجالس که مربوط به گرامی داشته اونهاست، لازم امروز هم در قم و طرف مقام معظم رهبری جلسه برقرار خواهد بود. مسئله سوم مسئله برجامه. ما نباید کاسه از آش داغ‌تر باشیم. ما اصولی داریم، رهبری داریم، مجلسی داریم، بالاخره از طرفی هم رهبر معظم انقلاب دامت برکاته فرمودن که طوری نکنید بگه دو دستگی به وجود بیاد، چون دشمن از این دو دستگی سوء استفاده میکنه. ارزش ها معلومه، خط قرمز ها معلومه و فکر مردم هم همه چیز معلومه. بالاخره یک نظامی است الحمدلله تعالی با قدرت برقراره، نظامی است که با یک نهیبی عربستان سعودی و آل سعود را حاضر نبودن که جان باختگان را به ما بدن، خیلی هم با تمتراخ صحبت میکردن، اما با دو کلمه حرف مقام معظم رهبری تسلیم شدن و جنازه ها را همه را هی روز به روز تحویل میدن و بعدا هم هیئت حقیقتیامی تشکیل خواهد شد و کسانی که مقصر باشن، مجرم باشن، مجازات خواهند شد. ما به یک همچه رهبری، به یک همچه وضعی، به یک همچه قدرتی مواجه هستیم. بنابراین نباید داد و قال کار از بشه نیم بره، باید دبلی به این که چه میگن و چه میگن. اصول معلوم، ارزش ها معلوم، خط قرمز ها معلوم، همه را هم رهبر محترم در نظر داره. ما تابع هستیم و تأکید میگیم که هیچ وقت اختلاف برای پنج نفر دشمن اینو بزرگ میکنه، اختلاف به وجود نیاره، دشمن رو بزرگ کنه که در داخل ایران دو دسته شدن، دسته این چی این دسته. ما هممون متحد هستیم، هممون هم برای خاطر نظام و اسلام و انقلاب پشت سر مقام معظم رهبری هستیم. من به ایشان گفتم چه غم دیوار و امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان. بالاخره این مملکت اینجوریه الحمدلله، بسیار قدرتمند و آرام و برقرار. دیگه نبایستیم و این طرف در خودمان بزنیم. ببینیم چی میگن، همه با هم متحد هستیم در حفظ اسلام و ارزش ها و انقلاب. و بحث ما در ولایت فقیهه. امام رضوان الله علیه در تشنده، امام رضوان شما کاس از آش داغ‌تر نباشید، حوزه حامی داره، کاس از آش داغ‌تر نباشید، حوزه حامی داره، روحانیت حامی داره، حوزه تصمیم داره، حوزه مدیر داره، ما دلت همینطوره، برای هر کار میخواید بکنید، چه کار نتونید. ما اون چی که خیر و صلاح ما نست از دست نمیدیم، ما اون که ما راه خودمان را یافتیم و در اون راه هستیم، راه ما همینه که یافتیم. برای هر کس سر دادگار بکنه بکنه، به جایی نمیرسید، کاری نمیتونید انجام بدید، ولی راه این صلاح هم دارین. حالا چی میگه شما؟ برای چی میگید؟ چی میگید شما؟ چه چه میگی تو؟ مطلبی نداریم ما. بله. خب. نه هیچ بعد از درست هم نداره. هیچ مطلب همینی که ما گفتیم. ما همینی که در روی همین خط حرف خودمونم ثابت قدم بستیم. حرف یک چیز هم داره ما اثر نمیذاره. ما حرف همینی که گفتیم. گوش دارم. بله. خب. الله ارسان خدمت محترم که امام رضوان الله علیه در نجف اشرف برای اولین بار بحث ولایت فقیه را اونجا آغاز کردن. خب حالا ما الان رسیدیم تقریبا به نتیجه که ولایت فقیه باشه، مقدمات بود و اینا رو گفتیم، تقریبا رسیدیم به اینجا. این است که کلام ایشان را امروز عرض میکنیم. ایشان که شروع کردن به بحث در نجف اشرف، اولین بحثشان همین بود که ولایت فقیه، حکومت اسلامی چرا به وجود نیامد اونطور که طراحی شده بود. فرمودن که اولین مشکل برای اسلام یهود بوده. در اینجا بحث‌های فرمودن که یهود از اول در برابر اینکه اسلام بخواست رشد پیدا کنه، پیشرفت کنه، نقشه های کشیدن. بنده در نوشته های خودم این یک جلد تقریبا درباره یهوده، برای خاطر اینکه یهود اولا آیات قرآن درباره یهود، هیچ کتابی مثل آیات قرآن یهود را معرفی نکرده. ولی چند آیه مثلا بخونم ملاحظه کنید که آیات قرآن به چه ترتیب درباره یهوده. مثلا ببینید آیات اینجا هست، هم با ذکر شماره آیه و سوره. فإما نقضهم میثاقهم بکفرهم بآیات الله، فإما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أشد قسوة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و تر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم. و لتجدنهم احرس الناس علی حیات قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین ولقد جاءکم موسی من قبل بالبینات ثم استخسفتم العجل من بعده و انتم ظالمون لقد اوهتنا موسى الكتاب وقفنا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات وجدناه بروح القدس افكلنا ما خطاب به يهوده افكلنا ما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بله. خب بالاخره و ضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغزر من الله. خداوندم بر یهود ذلت را و پستی را بالاخره مقرر کرده و مورد قضای پروردگار را ضربت علیه ما ذله اینما سقفو الا به حبل من الله و حبل من الناس مثلا لذن هم لطورات که مثل همار یحمل اسفارا بیس اسفارا بیس مثلا کن کذب آیات لا دهت القوم الظالمین. بعد یهود و نصارا ابناء الله و احباء، هم یهود هم نصارا خودشان رو یک نژاد خاص و برجسته می دانستن. قل یا ای الذین هادو، همان یهود را می ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس و تمنوا الموت کنتم صادق و لا تمنون ابدا بما قدمت ایدیهم و الله علیم بالظالمین. آیات قرآن گاهی افتاد، اتفاق افتاده که اینها خودشان قرآن چاپ کنن، یهود آیاتی که علیه اونا هست برمیدارن به عنوان این قرآن ما در کل جهان پخش کردن. چند دفعه این کار رو کردن، بعد این افراد تی بردن که این حیله و نقشه های ناسم. خلاصه آیات قرآن و تاریخ، حالا فرصت نیست، منظور نظر امام است. این اول که اسلام به وجود آمد شروع کردن به کارشکنی در برابر اسلام. سه طایفه بودن در مدینه: بنی قینقاع، بنی نذیر، بنی قریظه. بنی قینقاع کسانی بودن که از جمله همان طوایف یهود در مدینه اول مردم، چون خودش اهل کتاب بودن و اولادشان مردم را امی می‌دانستن، خیلی در اونجا سیادت داشتن، عظمت داشتن در مدینه. ولی وقتی که پیغمبر آمد و به مردم هم میگفتن اینکه پیغمبری خواهد آورد، چون چنان فکر میکردن که چون اهل کتابان پیغمبر هم کتابی خواهد آورد، با اینا هماهنگ خواهد شد. ولی بعد که پیغمبر آمد و کتاب آورد، گفت تورات اینطور گفته شما تحریف کردی، انجیل اینطور گفته شما تحریف کردید، اینا دیدن به اینکه خیر این پیغمبر داره پیشرفت میکنه، عظمت شدیدن، معجزات شدیدن، حسد اینها برانگیخته شد. اون بنی قینقاع یک جور مخالفت کردن، پیغمبر از مدینه بیرون کرد. همون در جنگ بعد که پیغمبر پیشرفت کرد، اونو پیش از اینکه پیغمبر بیاد برگرده شایع کردن پیغمبر کشته شد، شکست خورده. اینا بنی نذیر هم یک طایفه بودن. اینا پیغمبر صلی الله علیه و آله یک روز رفت میان قوم یهود، همیشه سعی میکنه هدایت بکنه، ایجون نشسته بود درباره یک دیه پولی لازم بود با اینا صحبت کنه، از اینا بدن قرض بدن بعدن پرداختش چی بشه. اینا نقشه کشیدن از پشت هم یک سنگ بزرگی بندازن و پیغمبر آنجا بکشن. جبرئیل پیغمبر خبر جای خودش برخواست و این بنی نذیر بود، این رو هماره پیغمبر از مدینه اخراج کرد. بنی قریظه اینا پیمان بستن به این که با پیغمبر علیه مسلمان ها کار نکنن، ولی اینها و همون بنی نذیر با عرب ها رفتن ساختن، با مشرکین ساختن، با مردم مکه ساختن، با این طرف و طرف مردم رو تخلیه میکردن برای اینکه اسلام نوپا را از میان بردارند و جنگ خندقه به وجود آوردن، جنگ خیبر به وجود آمد. اینه که امام رضوان الله در اولین کلمه اینه که میگه به این که اسلام از اول مواجه شد با صهیونیست و یهود. اصلا می کتاب اسمانو از اول تا خود درباره کارای یهود. بالاخره الان همون صهیونیست یک پایگاهی درست کرده، آمریکا و انگلیس و مستکبرین، این پایگاه اوناست. از این است که تا این پایگاه هست در این منطقه اصلا آرامشی به وجود نخواهد آمد، چون یکی از نقشه های یهود این است که عشق دارن، علاقه دارن به کشتن، از کشتن، از ظلم، از کشتن لذت میبرن، کودک کشی، کشتن. و علاوه از این پول هایی که از آمریکا نامرسه، با این پول ها با داعش همکاری میکنن و آل سعود همکاری میکنن، با هر کسی که علیه اسلام ناب قدم برداره همکاری میکنن. این است که امام فرمودن که اولین مشکلی که به وجود آمد در زمینه تأسیس و حکومت اسلامی یهود بود. خب این یک فصلیه، ما بیش از این دیگه نباید بحث کنیم. دوم فرمود که حکومت اسلامی قضیت و قیاسات ها معها، قضیتون قیاسات ها ما، یعنی اون قضیهی که اگر موضوع را تحلیل کنیم، محمود را تحلیل کنیم، دیگه برهان نمیخواد. حالا من این مثال میزنم، مثل اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، این در سوره ابراهیم سوره 14 هم قرآن آیه 10 هم اون سوره است، قالت لهم رسولهم اف الله شک کن فاطر السماوات والارض. شما آیا در خداوند شکی هست فاطر سماوات؟ فاطر سماوات یعنی کسی که آسمان ها و زمین را آفریده. در آسمان ها و زمین ها خب یک تقدیری هست، برنامه هست، نظمی هست، انا کندش این خلقناه به قدر. خلاصه خب بنابراین در نظمی که وجود داره در آسمان و زمین هیچ موجودی از حوزه نظم خارج نیست. تمام علوم ما به نظم برمیگرده. در عالم گیاه نظمی هست میشه علم گیاه شناسی، در عالم حیوان نظمی هست میشه علم جانور شناسی، در عالم بالا در ستارگان اینا نظمی هست میشه علم هیئت، در بدن انسان یک نظمی هست، اون نظم علم طب و بهداشت و اینا رو تشریح را به وجود داره. بس بنابراین این عالم هیچ وقت هیچ موجودی از نظم خارج نیست. یک نظم. دوم، موجودات با هم دیگه ارتباط دارن. این ارتباط موجودات با هم بالاخره میرسه به همین کلشه. این خلقنا زوجه، میگه انسان زوج، حیوانات زوجان، گیاه زوج، قرآن آخرش هم میگه و من کل شیئن خلقنا زوجین. این ارتباط موجودات با هم، این هم پادش این مطلب دیگه. موجودات همشن حرکت، هیچ موجود ساکن نیست، ولی این حرکت بسیار منظم مثل شب و روز و فصول و چهارگانه سال امسال اینا. خب در وجود شما همین هست دیگه. بنابراین کسی که فکر کنه میگه فاطر سماوات و الارض، سماوات و الارض با این نظم و با این تقدیر وجود داره، اگر کسی در این شک کنه باید در وجود خودش هم شک کنه، چون در وجود خودش هم همین هست دیگه. بنابراین شما نباید شک کنید، چون اگر شک کنید در وجود هم باید در وجود خود، چون در وجود شما هم نظم و انضباط و همین قوانین و ضوابط وجود داره دیگه. خلاصه هر قضیه‌ای که با تحلیل موضوع، با تحلیل محمول ما چیزی بفهمیم که اصلا خودش میشه برهان قضیه تا میشه قیاسات ما. اسلام همینطوره. به نظر بنده قوی ترین دلیل حکومت اسلامی همینه که امام از قرآن استفاده میکنه، چون در قرآن خدا اینطور فرموده. خدا فرموده به این که وعید دلام مسطحتا من قوا و من رباط الخیل ترهبونه به عدو الله و عدو بکم. این مخاطب که همین مسلمان هسته، مسلمان در صورت داره این کار که حکومت داشته باشه. از ساره و از ساره فقط و عیده همون از دانت و از دانت فرد کلتون و اتجل دارد. خلاصه حالا این آیات رو بخونم. این آیات قرآن حتی میگه که با یهود و نصارا شما قتال بکنید مگر اینکه الا ان یوت الجزیه عن ید و هم ساغرون، مگر اینکه اونا بیان به شما جزیه بدن در حال ذلت اونها و عظمت شما. مخاطب که مسلمان ها. پس مسلمان ها از اول این آیات را عملی نکردن. این یک واجب کفایی بوده. ما مسلمان به واجبات عینی فردی توجه کنیم، نماز و روزه اینا. اما برای اینکه مسلمان ها باید طوری باشن، یک نظامی داشته باشن، قوی باشه، ارغت تجهیزات نظامی که ترهبونه به عدو الله و عدوکم، اونقدر قدرت داشته یک نفر اگر سرقت کرد دستش قطع کنید، یک نفر زنا کرد جلد کنید مثلا اینطوری. و این طایفتا لرمون اقتتلو و اصله بینهم، اونقدر قدرت موافق اگر دو نفر با هم اختلاف کردن از دوتا طایفه سعی کنید اسلام. و این بقید اهدان اخرا فقاتل الله تی تبقی حتی تفیه الامر الله، اگر یک قشی برقشی دیگه ظلم میکنه شما باید اون قدرت داشته باشه با اون قتال کنید تا اون برگردانید به امر الله تعالی. خب قاتل و اولیاء الشیطان این نخید شیطان ها که ضعیف ها، قاتل و اعمت ها کبر نام لایمانی. مخاطب که خب مخاطب مسلمان، خب مسلمان ها اگه بخار این چیم باشن چی باید بکنن؟ خب باید حکومت داشته باشن. این قرآن ماست که امام رضوان الله بیشتر تکیه‌گاهش به اون آیات قرآنه. بعد امام در اول ولایت فقیه ما شروع کردیم روز این کتاب باید داشته باشید، این فرمان شما قرآن احادیثی ببینید و رساله ها را ببینید. چطور شده در رساله ها شد؟ ما رساله هایی که داریم شروع میکنه وضو و طهارت و نماز و روزه و حج و زکات اینا. خب اسلام سیاست داره در این رساله. اگر از اول به مسلمان ها گفته میشد منبری ها مفلدگین همه در رساله ها میگوتن مسلمان نماز واجبه، سیاست هم واجبه، دانستان سیاست هم واجبه، تأسیس حکومت هم لازمه. ولا شما مثلا لا تتخذ عدو و عدو و کم اولیا، لا تتخذ الیهود و النصارین در رساله ها نیست دیگه. اگر از اول اینا در رساله ها این احکام خداست، قرآن دیگه، چطور شده این نبوده؟ البته بنده خیلی با احترام و عظمت به علما نگاه میکنم، ولی چون امام گفت عرض میکنم، امام فقط رساله ها رو ببینید و قرآن احادیث ببینید، رساله ها همینا بود. اگر از اول به مردم گفته میشد همینطوری که بر شما واجب نماز، بر شما واجب سیاست رو بدانید، بر شما واجب حکومت اسلامی ترتیب بدید، قدرت وجود دارد که یهود و نصارا جزیه به شاویدن به هم ساغرون، قدرتی به وجود بیارید که بتوانید یک نفر دزدی کرد دستش ببرید، یک نفر زنا کرد جلب بکنید، قدرتی داشته باشید که به اندازه باید تجهیزات نظامی داشته باشید. اینطور خب این قرآن ماست دیگه. امام میفرمان که اعلی دلیل بر حکومت اسلام همین قرآنه. خب این قرآن اگر نیامده برای عمل کردن، مالی یک زمان خاصی هم که نیست، مسلمان هم وزف ولی گذاشتن کنار. حالا چرا گذاشتن کنار؟ در رساله ها نیست، به مردم نگفتن، بیان نکردن، به مردم جرأت ندادن، به مردم شجاعت نگفتن. خب مردم وظیفه دارن دیگه. در واجباتی که پای ما فقط میفرمایند که دفن اموات، بله این واجب کفاییه، این میفرمایند اموات باید دفن قصد، اما واجب کفایی نیست ترشید حکومت، واجب کفایی نیست به اینکه قاتل و ائمه ترکور، واجب کفایی نیست به اینکه شما بایستی تجهیزات داشته باشید که عدو به شما از شما همیشه رعب و وحشت نمیزدید. تا امام کم کم اومدن الان اینجا شده. اگر در طول تاریخ اینا به مردم گفته میشد، مردم یک طور دیگه به وجود می آوردن. بالاخره جهاد، آیات جهاد برای کیه؟ خب اگر مردم میرسن یا باید کشته بشن احدر حسنینه، یا یک حکومت ترتیب بدن. بنابراین اولین دلیل ما برای لزوم تأسیس و حکومت اسلامی همین قبیل آیات قرآنه. بیش از این هست که به عرض انشاءالله میرسانیم.